بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير الناصر المهدين. عرض سلام و ادب محضر شما برادران و خواهران گرامی و تبریک و تشکر از برادر اجمل جناب آقای شاکری محترم صندوق اجتماعی کشاورزان دوستانیان و اشایران در دوستان همدان و تقدیم تشکر از حضور عزیزمند شما. بدون باید گرامی بداریم نامی یا بخاطر شهدای عزیزمون رو شهدای خدمت رئیس جمهور شهیدمون رو و شهید جمهور رو و همراهانشون رو و همینطور گرامی بداریم یاد و نام حضرت آیت الله طاها محمدی رو امام جمعه سابق و نماینده ولی فقیه سابق در استان رو و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری رو که از دیار فانی به دیار باقی رفتند و این عالم ربانی 50 سال عمر برخیر و برکتشون رو صرف تعالیم اسلامی قرآنی و شیعی کردند و نگران و دغدغه‌مند مردم بودن. همواره روحشون شاد و علو درجات رو برای همه شهدا و صلحا و انبیا و این مرد شریف عالم فقیه عالم ربانی و فیلسوف از خدای متعال مسئلت داریم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در روز عرفه هستیم، روز دعا و نیایش به درگاه خداوند متعال و فردا هم عید قربان، عید بندگی و طاعت الهی و عید سعید قدیر که در مجموع دهی امامت و ولایت هست. عرض تبریک و تهنیت دارم به حضور شما عزیزان. خیلی خرسند هستم که یک بار دیگه در جمع صمیمی شما برادران عزیز و خواهران محترم حضور پیدا کردم و باید تحسین بکنیم و تقدیر بکنیم اقدامات و عمل کرده دولت مردمی رو در رأس شهید جمهورمون رو حضرت آیت الله رئیسی رو که ایشون هم عمر شریفشون رو صرف خدمت مردم کردن و تمام تلاششون این بود که در تمام ابعاد بتونن به این سرزمین و به این مردم خدمت بکنن و گرچه عمر ریاست جمهوریشون در مقایسه با رؤسای جمهوری دیگه که به عرشه دو دوره 4 سال یعنی 8 سال رو بودن و ایشون کمتر از 3 سال 31 ماه رو 33 ماه رو تقریبا رئیس جمهور بودن، اما واقعا آثار ارزشمندی رو از خودشون به جای گذاشتن در بخش‌های مختلف، در حوزه سلامت، در حوزه بیمه تأمین اجتماعی، چه بیمه سلامت، چه بیمه تأمین اجتماعی و چه بیمه در واقع روستاییان، کشاورزان و عشایرمون که متولیان شما عزیزان هستید، چه در حوزه صنعت، چه در حوزه کشاورزی، چه در حوزه در مجموع در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه روابط بین الملل، ارتباط ما با دیگر کشورها، در هر حوزه‌ای که نگاه می‌کنید تصمیمات ایشون و عمل کرده ایشون منشه آثار بسیار ارزشمندی در این کشور و مردم بوده. اما اگر بخوایم در حوزه کار کردی و عمل کردی شما عزیزان به این موضوع توجه بکنیم که به روستاییان و عشایر عزیزمون، به کشاورزان پرتلاش این سرزمین که واقعا میشه گفت جز قهرمانان سرزمینمون هستند و اینها کسانی هستند که با تمام وجودشون تلاش میکنن برای مانایی سرزمین و مردم عزیزمون، کشاورزان، روستاییان و عشایر که شما خادمینشون هستید، بخش بسیار ارزشمند جامعه هستند. مولدین کم ادعا و در واقع کم معونهی هستند برای و پر کم هزینه به پر معونه این عزیزان ما. و صندوقی که تشکیل شده برای خدمت رسانی آثار و نتایج بسیار خوبی رو داشته که همینطور که اشاره کردم جناب شکری ثبت نام بیش از 30,000 نفر بیمه شده که برابر 5 سال فعالیت صندوق در گذشته بوده و ثبت نام 14,000 مادر غیر شاغل دارای 3 فرزند روستایی و عشایری از ابتدای 1403 که این هم از طرح‌هایی بود که در این دولت مورد تأکید آیش بود و در استان هم خوشبختانه با جدیتی که هم در مدیریت و هم در تک شما وجود داشت در مدت زمان بسیار کوتاه کمتر از 3 ماه کار کرد و عمل کرد خوبی رو تونسته داشته باشه. پرداخت تسهیلات به مستمر بگیران صندوق در 2 نوبت 1401-1402 و بیمه تکمیلی برای مستمر بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان که واقعا اینها همه در مقوله تأمین اجتماعی جا میگیره و میتونه منشأ اثر باشه برای کسانی که به هر شکل پرتلاشترین و زحمتکشترین و شاید در بعضی موارد ضعیفترین اقشار جامعه هستن. اینها رو بتونه از نظر اجتماعی اونها رو تأمین بکنه که بعد از بازنشستگی در زمان کهولت سن اینها یک منبع درآمدی رو بتونن داشته باشن مستمر و یک درآمد مستمری که بتونه اونها رو تأمین بکنه یا بخشی از هزینه هاشون رو جبران بکنه. خب بیشتر اینجور نبود دیگه. حالا قبلا افراد وقتی که تو روستا یه از کار کشاورزی و باغداری میموندن واقعا سرنوشتشون معلوم نبود چه آیا فرزندشون یا فرزندانشون کمکی بکنن، آیا کسانی که به اینها کمکی بکنن یا نه. اما با این شیوه در واقع آتیه اونها تأمین میشه و میتونن از یک منبع مطمئن برای تأمین معاششون برخوردار بشن. این قطعا از یادگاری های یا تعمیم و توسعه این از یادگاری های دولت هست که بالاخره این طرح رو تکمیل کرد همینطور که اشاره کردن مدیر محترم. در این زمینه شما عزیزان نقش مؤثری دارید در ارتباط با روستاییان و تقاضام این هست که این ارتباط در یک فضای کاملا صمیمانه و برادرانه و خواهرانه باشه که بتونه امید رو و سرزندگی رو به روستاییان عزیز ما که بعضن هیچ پناه و ملجأ و پشتیبانی جز خدای متعال ندارن بتونید این امید رو در دل اونها ایجاد بکنید، در دل اونها زنده نگه بدارید با ارتباط صمیمانه که باشون برقرار کنید و امیدی که به اونها میدید از آینده این صندوق و آینده این کار. قطعا تا الان اینجوری بوده و انشاءالله از این بعد ادامه پیدا خواهد کرد و در پیشگاه خداوند متعال معجون خواهید. خب ما در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی و عرض کنم که خبرگان رهبری به شما زحمت دادیم، حالا با پیگیری هایی که مجموعه دفتر اجتماعی ما و آقای دکتر اخوان داشتن، ما همچون مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری جلساتی رو برای بحث مشارکت افزایی در انتخابات پیش رو خواهیم داشت که بخشش انجام شد، بخش هم انجام خواهد شد. فرصت و زمان زیادی ما نداریم، یعنی واقعا هم به شکل فشرده ما از هفته قبل جلساتی رو با اقشار مختلف داشتیم. یکی از اقشار و بخشایی که با جامعه ارتباط خیلی زیاد داره و مخصوصا در مناطق روستایی با کشاورزان عزیز ما، با روستاییان و عشایرمون که بسیار هم تأثیر گذارند در سرنوشت انتخابات، شما برادران و خواهران ارجمند هستید و من ضمن قدردانی و سپاسگزاری از زحمات شما در انتخابات گذشته تقاضام این هست که انشالله تلاش بکنید که افراد رو امیدوار و پای صندوق های رای بیاریم. بالاخره ببینید دشمن سرزمین، دشمنان کشور ما و دشمنان مردم ما هیچ وقت دنبال خوشبختی و سعادت ما نبودن و اونها به دنبال در واقع کسب منافع خودشون، مصالح خودشون به قیمت در واقع آتش افروزی، به قیمت کشتار، به قیمت درگیری در دیگر مناطق، همچنین که شاهد هستید در غزه مظلوم، در فلسطین، در واقع اقصانوات دنیا، در افغانستان، در سوریه، در خدمتون عرض بکنم که نقاطی که این یمن مظلوم که این دشمنان آتش افروزی کردن به خاطر منافع خودشون، اونها چشم داشتهای بدی نسبت به سرزمین ما دارن، اونها علاقمند به سعادت و پیشرفت و خوشبختی مردم ما نیستن و به ویژه اینکه این سرزمین متبرک هست به نام اسلام و قرآن و ائمه اطهار که اونها یک دشمنی ذاتی با این فرهنگ و با این ادبیات دارن و با دین و آیین ما دارن و همواره به دنبال این هستن که این فرهنگ ما رو از ما بگیرن و فرهنگ تحمیلی خودشون رو که فرهنگ ابتذال و فرهنگ در واقع فروپاشی خانواده هست رو بتونن به ما عرضه بکنن. فلذا ما برای حفظ و مانایی سرزمینمون، برای تمامیت ارضیمون، برای افزایش قدرت بازدارندگیمون در کشور باید تلاش بکنیم که انشاءالله یک انتخابات با شکوه رو برگزار کنیم با حضور حد اکثری. اون چه که به این کشور میتونه قدرت بده و اون چه که میتونه مایه افزایش قدرت چانه‌زنی در مقابل دنیا باشه و اون چه که میتونه توطئه‌های دشمنان رو خنثی بکنه، حضور مردم هست. حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، حضور مردم در عرصه‌های سیاسی و اگر خدای نکرده مردم بی تفاوت باشن نسبت به این موضوع، مایه قوت قلب دشمنان میشه. اونها از همین فرصت استفاده میکنن و قطعا با استفاده از این فرصت به تضعیف نقش در واقع مسئولین نظام و تقویت بنیه دشمنان نظام میپردازن. عوامل و ایادی که دارن منافقین کرده و گروه های در واقع ضد مردمی که شکل گرفته توسط خود همین کشورهای در واقع امپریالیستی، اینها تلاش میکنن که کشور رو تضعیف بکنن و از هر راه و مسیری که بتونن این مسئله کار رو انجام بدن. ما در تقابل با اونها بایستی قدرت کشور رو افزایش بدیم. خب قدرت کشور در زمینه‌های مختلف هست، در زمینه نظامی که الحمدلله ما به منابع و امکانات خوبی دست پیدا کردیم با توجه به نیروی فکری و قدرت جوانان این سرزمین به هدایتی که فرمانده معظم کل قوا داشته و افسران برومند این سرزمین در نیروهای مسلح، در بخش‌های مختلف، در ارتش، در سپاه و بخش‌های مختلف در واقع ارتش تونستن قدرت بازدارندگی بالایی رو به دست بیارن و این رو صهیونیسم جهانی و استکبار و امریکای جنایتکار و دیگر قدرت‌های امپریالیستی رو فهمیدن. اونها تمام تلاششون این است که در حوزه اجتماعی و فرهنگی ما رو زمینگیر کنن و از منظر اقتصادی به ما فشار بیارن، فشار بیارن از منظر اقتصادی که مردم به سطوح بیان، مردم رو خسته بکنن، مردم رو در واقع در این مسیر راه پرفراز و فرود اینها رو زمینگیر کنن. بالاخره ببینید در مقابله با این ترفندها و توطئه‌ها دولت یا دولت‌های ما با راه‌ها و شیوه‌های مختلف و روش‌های توانمندسازی تونستن که این نقشه ها و ترفند ها رو خونسا کنن. ای بسا یکی از کارهایی که یکی از اقدامات ارزشمندی که برای توانمندسازی اقشار ضعیف انجام شده توسط شما عزیزان هست، بحث همین تأمین اجتماعی و اینکه آتیه افراد بلا تکلیف نباشه، در راستای توانمندسازی اخشار آسیب پذیر بوده و این راه ادامه پیدا خواهد کرد و هر روز هم تقویت میشه. فلذا بایستی ما این راه های نفوذ دشمن رو سد کنیم و مسیر او رو به قول خودمون ببندیم. علاوه بر این که باید در مسائل فرهنگی با او تقابل میستیم، در مسائل اقتصادی هم بایستی بتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا این به چه شکل باید انجام بشه؟ از این مسیر و راهی که یک دولت قدرتمند و توانا بیاد روی کار و بتواند عرصه های اقتصادی ما رو شکوفا کنه، همچنان که دولت مردمی زمانی که روی کار اومد و حاصل و نتیجه عمل کرده، در واقع دو دوره دولت 11 و 12 اون شد که گرانی های زاید البصری رو ما شاهد بودیم، تورم در واقع زاید البصری رو شاهد بودیم. دولت مردمی اومد با همه اون موارثی که داشت، با همه ارث و میراثی که بهش رسیده بود، تلاش کرد که اینو مهار بکنه. خب البته اون با سرعتی داشت میرفت، میتونست خیلی آثار بسیار مخربی داشته باشه، اما تلاش شد که این مهار بشه و باید این روند استمرار پیدا بکنه و بایستی ما بتوانیم فرد واجد شرایط فرد اصلی رو انتخاب بکنیم. اولا حضور پای صندوق های رأی یأس و ناامیدی رو برای دشمنان ما ایجاد بکنه، در واقع اون اشتیاقی که پیدا میکنن و اون دلبستگی که ایجاد میشه در اونها برای اینکه خب در خلال انتخابات ما بیاییم و بتونیم ضرباتی رو به کشور و مردم ایران بزنیم. در همین انتخابات 11 اسفند ما شاهد بودیم که اینها پیشبینی شده بود که مردم حد اکثر 10-15% بیان پای صندوق های رأی، اما مردم ما با یک حضور حماسی بالای 40% حضور بودیم که البته من فکر میکنم که اون عدد هم بیش از اینها هست، اما چون ما اومدیم و در اون آمار افراد واجد شرایط خب حالا اشکالاتی بود که حالا این وقتش جاش هم اینجا نیست که بخواییم روی اون بحث بکنیم. ما فقط 11 میلیون افراد داریم که خارج از کشورن و حالا تحت انواعی مختلف تحصیل یا تجارت یا سکونه اینها رفتن و افراد واجد شرایط ما باید اینو کم بشیم. منتها اینو خب کم نشد. ما در استان خودمون افراد واجد شرایط باقیمون در حد 1,250,000 نفر هست تا 1,000,000 مثلا نهایتا 300,000 حد اکثر. خب الان افراد واجد شرایط استان ما 1,480,000 نفر، 1,482,000 نفر اینا به ما آمار دادن. خب و هر چقدر که مشارکت هم بالا باشه، این عدد 170,000-180,000 نفری که اضافه میشه قطعا میتونه از میزان مشارکت به ظاهر کاهش نشون بده، ولی در اصل این عدد بالای 50% بود که ما بایستیم پیگیری بکنیم و وزیر محترم کشور که این واقعا یک بار برای همیشه این بحث افراد واجد شرایط در کشور حل بشه، که الان ما در زمان خودش هم با استدلال و منطق ریاضی و آماری این رو برای مسئولین و به ویژه ثبت احوال اون فرستادیم برای کشور راستان. اما بحث اینه که خب به هر شکل دشمن تلاش میکرد که فشار تربیات روی 15% و حتی اظهار امیدواری میکردن زیر 10% بشه، ولی خب اون نقشه هاشون
یوسفی خبرگزاری بسیج
کار کرد، عمل کرد و اقدام تک تک شما واقعا حساب می‌کنید به عنوان افرادی که مخاطبین زیادی دارید و می‌تونید افراد رو برای حضور در پای صندوق های رأی به خوبی مجاب بکنید. با همین اقدام و عملی که انجام شده در حوزه کاری شما و این امید آفرینی که ایجاد شده بتونه دستمایه باشه برای اینکه افراد رو به آینده کشور و به آینده سرزمین امیدوار بکنه و مفاتلاتی که در واقع میتونه در پی داشته باشه، عدم حضور و عدم مشارکت. حالا عدم حضور و در واقع توضیح و توجیه برای حضور انشاءالله محقق میشه با توانایی توانمندی شما، اما انتخاب اصل هم شرط برشی که ما میتونیم حضور پیدا بکنیم و فردی که ناتوان باشه یا ضعیف باشه بالاخره افرادی که از طرف شورای محترم نگهبان صلاحیت اون رو تایید میشه، اینها افراد صالح هستن، اما به لحاظ توانمندی های مدیریتی و سوابق اجرایی که دیگه اینها بررسی نمیشه. اینها از یک فاکتورها و منظر در واقع معنا و مفهومی که رجل سیاسی حساب میشن، یک مقطعی رو مثلا اینقدر سابقه تجربی، اینقدر یا سابقه مثلا نمایندگی، یا اینها میاد و افراد در جرگه یه رجل سیاسی قرار میگیرن. اما اینکه واقعا کیفیت کار چطور بوده، فرصت و مجالی نیست که بخواد شورای محترم نگهبان نسبت به این مسائل هم خیلی دقیق بررسی بکنه. مثلا ملاک و معیاری برای این در واقع سنجه وجود نداره. فلذا ما تک آباد مردم و کسانی که در ارسال سهمی اجتماع از یک بینش و عمق نگاه دقیق تری برخوردار هستن، بایستی کمک بکنن به دیگران برای اینکه بتوانن فردی شایسته و هستن رو انتخاب بکنن. و ما مضرات این کار رو هم قبلا دیدیم که افراد ممکنه جز افراد تایید صلاح شده شورای نگهبان بودن، اما وقتی که اومدن در کار و عمل تصمیماتی گرفتن و اقدامات انجام دادن که تونسته آثار مخربی رو برای یک کشور داشته باشه. و بنابراین ما بایستی تلاش بکنیم که انشالله حضور حد اکثر رو داشته باشیم و این روشنگری و بینش رو نمیخوایم مثلا دست روی افراد خاصی بذاریم یا شخص خاصی. ما باید از فرمایشات رهبر و مقتدم و مولامون و اون معظم رهبری استفاده بکنیم و ویژگی های فرد اصلی رو بیان بکنیم. مردمی بودن و سلوک بالا با مردم، پایبندی به در واقع اصول و مبانی انقلاب و افکار امام راحل و مقام معظم رهبری، اون نگاهی که حضرت آقا نسبت به یک کارگزار اصلح داره، یک رئیس جمهور اصلح داره، یا دوری از زخارف دنیا، در واقع دوری از اشرافیگری، ساده زیستی و سلامت و تجارب او، تجارب ارزشمند او، این که فردی که میخواد رئیس جمهور بشه بالاخره در پیشینه و سبب او چه کارنامه وجود داره، چه عمل کردی وجود داره، او منشأ چه اثراتی بوده، آیا اصلا تجربه داره عمل در عمل در حوزه اجرا یا خیر. اینها مداد و معیارهایی است که میتونه ما رو برای اینکه فرد اصلا رو انتخاب کنیم. ببینید شعار و شعار زدگی ممکنه در دوره‌های گذشته اتفاق افتاده. کسی میاد مثلا با یک کلمات پرطمطراق و زیبا یا شعارهای فریبنده، شعارهایی که میتونه در واقع کاملا جنبه آرمانی داشته باشه و هیچ وقت در عمل و اجرا نتونی اونها رو پیاده بکنی، ممکنه فردی بیاد شعارهای خوبی بده، اما ما بایستی واقع نگر باشیم و ببینیم که این برنامه و این شعاری که داره میده آیا منطبق با اجرا و واقعیت هست یا خیر. و باید عرض بکنم که ما در کشورمون برنامه کم نداریم، برنامه کم نداریم. اون چی که میتونه دستمایه اجرا و عمل باشه همین قوانین و مقررات و خدمتون عرض بکنم که موضوعات مربوط به اسناد بالادستی، قانون برنامه هفتم توسعه، برنامه 5 ساله هفتم توسعه، اینها میتونه دستمایه برای اقدام و عمل باشه که رئیس جمهور محترم در حوزه خدمتتون عرض می‌کنم که برنامه‌ای میتونه اینها رو ملاک عمل قرار بده و راه اجرایی و عملیاتی کردن این قوانین رو تبیین بکنه، یعنی بیان بکنه برای مردم. یعنی که حالا آقا ما میایم مثلا تورم رو نمیدونم، اشتغال رو نمیدونم، مسکن رو، مسائلی که واقعا ممکنه اجرایی و عملیاتی نشه، خب بالاخره ببینید دولت حضرت آیت الله رئیسی خیلی تلاش کرده در حوزه اشتغال، در حوزه تولید 8000 واحد صنعتی و کشاورزی و گردشگری در طول این 3 سال به چرخه تولید برگشت، واحدهای تعطیلمون. در حوزه اقتصاد خیلی تلاش شد جلوی تورم و آثار تخریبی اون گرفته بشه، بحث نوسازی و بازسازی معادن رو و خدمتتون عرض بکنم توجه توجه به عرصه گردشگری در بخش های مختلف، توجه به مباحث دانش بنیان با توجه به شعاری که مقام معظم رهبر داده بودن و توسعه تجارت با جهان خارج و عضویت در خدمت شما عرض بکنم که قراردادهای بین‌المللی مثل شانگهای که از اهمیت بسیار زیادی برای کشورهایی که مشترک المنافع روسیه سابق بودند، اینها اقدامات خوبی بود توی سینا استمرار پیدا بکنه و زمینه های توسعه اقتصادی ما و مراوده ما به جهان خارج افزایش پیدا بکنه. همه اینها در سایه یک مدیریت توانا و مجرب هست که میتونه اتفاق بیفته و این رو من کرارن عرض کردم که فرصت و مجالی برای تجربه جدید و سعی و خطا و آزمون و خطا دیگه واقعا وجود نداره و ما بایستی در واقع از افراد توانمند و مجرب استفاده بکنیم با اون ویژگی هایی که حضرت آقا تاکید کردن، پشتکار و کار پرتلاشی که مورد تاکید آقا هست. ما رئیس جمهوری که ساعت 9 بیاد و ساعت 2 تعطیل بکنه کار رو، نمیدونم جمعه بگیره تعطیلات بگیره، نداریم. همچنان که شهید رئیسی عزیز ما هیچگاه تعطیل نداشتن و معمولا سفرهای استانی خودشون رو هم در ایام پنجشنبه و جمعه میذاشتن و خاطرم هست که روزی هم که تشریف آوردن به حمیدان، خب پنجشنبه بود که ختم به یا به صدا روز جمعه شد و اینها، و معمولا هم تا پاسی از شب جلسات ادامه داشت، یعنی از صبح علی طلوع تا پاسی از شب، و دور دوم سفرشون هم که بنا بود که در همین ایام مرداد و شهریور به همدان بیان ما برنامه‌ریزی کردیم، صحبت کردیم با آقا که برای در واقع دور دوم سفر تشریف بیارن که دیگه قسمت نشد و چشم انتظار موندیم، و تاکیدشون هم این بود که این خدماتی که داده شد اینا رو معطل نکنید که من بیام افتتاح کنم. به همین جهت ما
ممنون دیست
فرصت با تام و دیگر پروژه هامون رو بهره برداریش رو انجام دادیم و نذاشتیم به افتتاح رسمی کنیم. اگر چه هفته قبل آقای وزیر اومدن و افتتاح رسمیش انجام شد، این نگاه خدمت و خدمت رسانی باید استمرار پیدا و نگاه خدمت رسانی بیمنت به توقع و حد اکثری بکنیم. انشاءالا بایستی تلاش بکنیم که این مشارکت افزایی در اخشار مختلف ایجاد بشه. ببینید در جامعه هدف شما عرض کردم روی اقدام و عمل شما تک تکی شما ما حساب باز میکنیم. انشاءالا در حوزه مأموریتتون جناب آقای شکری عزیز و همکاران تلاش میکنند در این ایام پیش رو در بین روستاییان عزیز، در بین کشاورزان، در بین عشایر عزیز و پرتلاشمون حضور پیدا بکنید و اونها رو به دعوت، حتی یک نفر هم نگیم، حالا یک نفر نه یک نفر، اینها قطراتی است که به هم پیوسته میشه و جوی و رودخانه و میتونه دریا و اقیانوس رو ایجاد بکنه و ان شاء الله به اقیانوس وحدت کشورمون بپیوندن اینها و با دادن رأیشون و حضور در پای صندوق رأی و انتخاب اصلاح و شایسته ان شاء الله مسیر خدمت رسانی در این کشور هموار بشه. کشور بایستی به دور از مجادلات سیاسی هر شکل بر ممکنه افراد و گروه‌های سیاسی بیان که اینها فقط دنبال مجادلات سیاسی باشن و تنش‌ها و این دعواهای ما هیچ سرانجامی نداره و خیلی برای مردم نخواهد داشت. قطعا حضور در پای صندوق‌های رأی با مشارکت حداکثر و انتخاب اصلی ان شاءالله میتونه مسیر خدمت و خدمت رسانی بیشتر رو فراهم بکنه. از حوصله‌ای که به خرج دادید و حضوری که داشتید من تشکر میکنم. انشاءالله وظیفه ملی و دینی و اخلاقی خودم رو انجام بدید. یک بار دیگر هم صمیمانه تشکر میکنم از بودی کل محترم در خدمت شما آقای دکتر رحمان، از بودی محترم جناب نصیری عزیز و آقای شکری و همکاران و تک تک شما اصحاب رسانه خبرنگاران صدا و سیما و همه عزیزانی که در این جمع حضور دارن. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.